ببینید، در بحث تمدن سازی یکی از ارکان تمدن سازی شکل‌گیری روابط، ساختارها و سبک زندگی است که پیوند انسان‌ها رو با هم دیگه شکل میده و این ساختارها و روابط هست که از دل خودش تولید دانش و تولید محصولات و انواعش اتفاق میفته و به همین دلیل به عبارتی خود اون عامل شکل دهی به روابط و پیوندهای انسانی با هم دیگه یک زیرساخت تعیین کننده و اثرگذار نسبت به بحث تمدن اسلامی محسوب میشه. و موضوع وحدت دقیقا همین رکن رو هدف گرفته و به دنبال این هست که انسجام در ارتباط، استحکام در و دوام در ارتباط، جهتگیری درست در ارتباط به وسیله این وحدت بتونه اتفاق بیفته. من توجه خوانندگان محترم رو به این آیه شریفه که زیاد همه حفظ هستند و گفتن جلب میکنم که در آیه الکرسی در یه فرازی از این
بله.
آیات شریف بیان می‌داریم که و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. در این آیه شریفه خدای متعال محور پیوند رو کفر به طاغوت از یک طرف و ایمان به خدای متعال از طرف دیگه قرار داده. من یک فرد طاغوت یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، اون عروه وثقا، اون حبل محکمی که خدای متعال به تمسک به او دعوت کرده، بنا به این آیه شریفه ایمان به خدای متعال هست و کفر به طاغوت. این اون چیزی است که باور عمیق و پایه‌ای همه مسلمانان هست و هیچ کس نسبت به او تردید و ابهامی نداره. بنابراین اگر که ما بتوانیم پیوند، یعنی مسلمانان بتوانند پیوند خودشون رو با هم بر محور کفر به طاغوت و ایمان به الله شکل بدن، طبیعتاً اون وحدت استحکام پیدا هم شکل میگیره و هم استحکام پیدا میکنه و به میزانی که این اتفاق رخ میده طبیعتاً الزامات و تبعات خودش رو به دنبال میاره و دشمن از نفوذ در دنیای اسلام ناامیدتر از گذشته خواهد شد. در ادامه میخوام این عرض کنم که
بله.
یک موانعی برای شکل‌گیری وحدت همواره وجود داشته و دشمن از این موانع برای عدم شکل‌گیری این وحدت استفاده میکرده که طبیعتاً توجه به اونها از یک طرف و اهمیت و آثار این وحدت از طرف دیگه باعث میشه که توطئه دشمن خونسا بشه. تفاوت‌های مذهبی و اعتقادی یکی از مهمترین عامل‌هایی بوده که همواره مانع وحدت بوده و دشمن از طریق بزرگ کردن اینها سعی کرده که پیوند مسلمان‌ها رو با هم ممانعت بکنه. در عین اینکه تفاوت‌های اعتقادی رو به عنوان یک واقعیت باید پذیرفت، در عین اینکه مباحث اعتقادی همواره میتونه مورد گفتگوهای عالمانه قرار بگیره در طول تاریخ دنیای اسلام هم مسئله سابقه داشته، ولی وقتی ما از وحدت سخن میگیم طبیعتاً معنیش این نیست که گروه‌های مختلف و گرایش‌های مختلف از مذاهب اسلامی قرار باشه که لزوماً از اعتقادات خودشون دست بردارن.
بله.
ولی دقیقا و با همین هدف گذاری و روی کردی که حضرت عالی فرمودید، اگر ما توجه بکنیم که دنیای کفر بر محور کلمه کفر تمدنی رو ایجاد کرده و سعی داره که الزامات او رو به دنیای اسلام هم تحمیل بکنه، اون وقت و بفهمیم و بدانیم که ایجاد تمدن اسلامی مسئله ایران اسلامی فقط نیست و
بله.
حیات و بقای دنیای اسلام به شکل‌گیری تمدن اسلامی به عبارتی وابسته است، اون وقت شکل‌دهی به این تمدن اسلامی و ایجاد اون محیط عینی که بر محور کلمه توحید و اعتلاء کلمه پیامبر گرامی اسلام در دنیا اتفاق بیفته، این انقدر جاذبه داره و انقدر مبدأ همگرایی میشه که طبیعتا عوامل اختلاف تحت شعاع خودش قرار میده. البته خب هر کدام از مذاهب اسلامی حق دارن که بر اساس اعتقادات خودشون هم مناسک خودشون رو داشته باشن و رفتار مذهبی خودشون رو داشته باشن، اما طبیعتا مانع نمیشه از اینکه بتوانند یه تشریک مساعی جمعی رو و جهانی رو نسبت به شکلی تمدن اسلامی رو هم داشته باشه.
جناب پیروزمن، اگه ما در حوزه‌های مختلف یه تعریفی روی حداقل‌ها بکنیم، مثلا در سطح علمایی و دینی بحث گفتگوی علمایی و مذهبی، در بحث اقتصادی اینکه همکاری‌های اقتصادی، در بحث سیاسی امنیتی اگه مثلا تامین امنیت منطقه با حضور کشورهای منطقه، دست رد زدن به همه نیروهای بیگانه، حمایت از فلسطین و در هر حوزه چنین معیارهایی رو پیدا کنیم، چقدر به نظرتون این از همین همکاری‌های کوچیک میتونیم به اون قله وحدت برسیم و چقدر خوبه که به نظرتون اساسا ما وحدت رو اینگونه ریز به ریز تعریف کنیم؟ که چون یه دفعه کلی تعریف کنیم شاید به نظر همه دست نیافتنی باشه، ولی اگر از همین همکاری‌های مشترکی که در فضای عدم تنش باشه استفاده کنیم، چقدر اون وحدت شدنی میشه و در دیگه احساس نمی‌کنیم یک شعار و یک آرمان خیلی دور از دسترسه.
ببینید، تایید فرمایش سالی، ما وقتی از انسجام روابط صحبت میکنیم و اینکه ساختارهای انسانی رو بر محور کلمه توحید بتونیم شکل بدیم، این ساختارها در مقام واقعیت در یکی از این همین قالب‌هایی که فرمودید شکل پیدا میکنه. یعنی روابط، یا روابط سیاسی است، یا روابط اقتصادی است، یا روابط اجتماعی یا روابط فرهنگی است. بنابراین این روابط طبیعتاً در یکی از این قالب‌ها خودش رو نشون میده. بنابراین ما هر مقدار بتونیم به ویژه در روابط فرهنگی،
بله،
و البته محدود به روابط فرهنگی هم نیست، هر میزانی که بتوانیم این ارتباطات رو شکل بدیم، طبیعتاً هم واقعیت پیدا می‌کنیم ارتباط، و هم اینکه استحکام پیدا میکنه، و هم این که اون ایده تمدن اسلامی رو ما به سمتش نزدیک شدیم. مثلا ببینید، من فقط به عنوان نمونه در همین زمینه ارتباطات فرهنگی که فرمودید به عنوان یکی از مصادیق عرض کنم، الان دنیای اسلام در آماج واردات محصولات فرهنگی دنیای غرب قرار گرفته. شما یک قلم مثلا انیمیشن ها رو نگاه کنید،
بله،
اسباب بازی های رایانه ای رو نگاه کنید، ارزم با اسباب بازی ها رو نگاه کنید، نوشتهگذار ها رو نگاه کنید. خب ببینید، اینا رو وقتی کنار هم دیگه میگذارید، ابتداعا ساده از کنارش رد میشین، میگیم خب بچه داره بازی میکنه، ولی اگه توجه بکنیم که اینها از همین طریق ها دارن شخصیت نسل آینده دنیای اسلام رو شکل میدن، دارن هویت دنیای اسلام رو بر اساس معیارهای خودشون و سبک زندگی خودشون تعریف میکنن، لذا وقت متوجه میشیم که داستان چقدر جدیه. وقت چرا دنیای اسلام نتوانه بر اساس ده ها و صد ها آموزه ارزشمنده که همه بشریت تشنه اوست، فقط دنیای اسلام، به تولید محصولات فرهنگی بپردازه که هم جذاب باشه، هنری باشه، و هم ارزم به حضورتون که در قدم اول خود دنیای اسلام رو محفوظ بداره، در قدم دوم بتوانه پیام اسلام رو در این قالب‌ها به بشریت ارائه بکنه. ببینید، الان یک نمونهش اینقدر تنوع و گستردگی،
بله،
و امکان تحقق و فعالیت مشترک داره. دیگه اگر شما بقیه بخش‌ها رو هم اضافه بکنید، می‌بینید که چقدر زمینه فعالیت مشترک وجود داره.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از فرصتی در اختیار ما قرار دادید. متشکرم، سلامت باشین، خدا نگهدار. خدا حافظ.